بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم اهل فدا. در برنامه های گذشته بحث سلامت شخصیت رو مطرح کردیم و گفتیم که گاهی اوقات برای اینکه یک خانواده رشدیافته‌ای داشته باشیم بعد افراد خانواده روی یک سری ویژگی‌های شخصیتی خودشون کار بکنن. من این رو به عنوان مقدمه بحثمون عرض بکنم و اون اینه که ببینیم موضوع مثل شخصیت وقتی انسان دیگه از اون دوران تربیتیش عبور میکنه بعد خود فرد تلاش بکنه که این شخصیت رو ارتقا بده، اگر ضعفایی وجود داره ضعفش رو مرتفع بکنه، شاید دیگران خیلی دیگه نتونن کمک بکنن، یعنی نهایت دیگران توصیه بکنن یا دیگران فقط یک عیبیابی بکنن، عیب ما رو به ما بگن، ولی اون چیزی که میتواند از سر گذار بشه کار فردیه. و خب ماه مبارک رمضانم که ماه خودسازیه و میتونه یه بخشی از فعالیت‌های خودسازانه ما در ماه مبارک رمضان تا معطوف به همین موضوعات باشه. بالاخره میدونیم وقتی انسان شخصیتش خوب باشه چند تا اتفاق خوب از قبلش میفته، هم حق الله بهتر رعایت میشه به این واسطه، هم حق الناس هم حق النفس. یعنی شما وقتی شخصیت خوبی داشته باشین هر سه این حقها رو انشاءالله به خوبی میتونید ادا بکنید. ولی افرادی که معمولا شخصیت‌های پرمشکل و پرآسیبی دارن میبینن هم حق اللهشون از بین میره آسیب میرسه، هم به مردم آسیب میرسن، از حق الناسی گردنشون میاد، هم به خودشون ظلم میکنن و حق النفسی برگردنشون میاد که معلوم نیست روز قیامت آیا بتوانن این رو پاسخ بدن یا خیر. مثلا خیلی از این خودکشی هایی که اتفاق میفته مثلا اینا ثمره یک شخصیت معیوبه، آسیب دیده است، یعنی فرد به خودش آسیب میزنه، یکی از بزرگترین گناهان رو داره مرتکب میشه. امیدوارم انشاءالله بتونیم این حرکت رو انجام بدیم و این ویژگی های شخصیتی رو در خودمون در این ماه عزیز و پرخیر و برکت
فصل خودسازی
تقویت کنیم انشاءالله. ما به 5 نکته در برنامه‌های قبلی اشاره کرده بودیم که خصوصا در برنامه آخر اشاره به این موضوع کردیم که افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن پرتلاش و خلاقن. یکی دیگر ویژگی‌هایی که بیان شد که گفتیم در کمال تعقل و تفکر با موضوعات مواجه میشن. اما امروز میخواییم ششمین نکته رو بیان بکنیم و اون نکته این است که معمولا افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن دائم نگران و دلواپس اتفاقات یا پیرامون خودشون نیستن. معمولا آدم هایی که یه استرابی دارن، یه نگرانی هایی، یه دلنگرانی ها و دلمشغولی هایی دارن، اینا بدونن که این خودش یک آسیبه، این طبیعی نیست. مثلا یه موقع بینید یه مادر میگه بچه‌ات بره بازی بکنه بیرون، میگه نه من میترسم ماشین بهش بزنه، نمیدونم بدوزندش، برن اعضاش رو بفروشن، نمیدونم چی کار بکنه.
بله.
این 1001 دلواپسی رو داره بیان میکنه
همش.
بله. ما میگیم مادر باید حتما یک بازسازی شخصیتی داشته باشه، این حتما یه اشکالی درش وجود داره، بچه باید بره بازی بکنه. بله، ما ممکنه این نیستیم که گاهی اوقات ممکنه انسان آسیب‌هایی رو هم ببینه. اگر انسان بخواد احتمالات رو در نظر بگیره که حتی تو خونه‌ش هم نمیتونه زندگی کنه که نکنه زلزله بیاد، خیلی بلا تکلیف میشه انسان. ولی اصلا نه، اصلا یکی از ویژگی‌های انسان‌هایی که از سلامت شخصیت برخوردار اینه که یه مقدار ریسک‌پذیری دارن تا بتونن رشد بکنن. ولی ما میگیم که این فضا باید در افراد شکل بگیره که دائم این استراب نداشته باشن. البته اینم بگم گاهی اوقات خود جامعه، خود محیط های ماها میتونه این آسیب ها رو وارد بکنه. مثلا میبینیم گوشه موبایلش رو نگاه میکنیم، مثلا ده تا کانال رو عضو وقایع و اتفاقات و حوادثی که داره در دنیا رخ میده. خب میره اینا رو میخونه، خب
ذهنش مشوش میشه،
آسیب میبینه. یا مثلا میبینی صفحه حوادث روزنامه رو اول میره مطالعه میکنه، یا همش روی شبکه خبره داره نگاه میکنه. نه ببینید، اینا بالاخره باید خودمون رو یک واکاوی بکنیم. من همیشه به خانواده ها، خصوصا مادران بزرگوار، خانم های ارجمندمون عرض میکنم، میگم که مراقب باشیم. امروز که عصر رسانه و دسترسی راحت به اطلاعات، خودمون رو در معرض همه اطلاعات هم قرار ندیم. این یک نکته. دوم هم اینه که افرادی هم که تولید میکنن این اطلاعات رو، اینا مراقب باشن. یعنی من همیشه میگم اینم یک جنبه از حق و ناسه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میدونم یه خبری که ممکنه اصلا نیازی هم نباشه مثلا مخاطب من بدونه، یعنی دانستن و ندانستن
بدونه یا ندونه چه فرقی میکنه،
حالا اینا هی بیام مثلا مطرح بکنم، هی بازنشرش بدم، هی برای این بفرستم، برای او بفرستم و او را آسیب بزنم طرف مقابلم، این مطمئن باشیم که این حق و ناسی گردن ما میاد. یعنی برای همینه که ما در روایات هم داریم یکی از ویژگی های انسانهای خوب میگن انسانهایی هستن که وقتی سخنی میگن سخنشون با تفکره، یعنی همه جوانبش رو میسنجن و نکاتی رو بیان میکنن. مثلا حتی مرد خونه از بیرون میاد، حالا یه تصادفی بیرون اتفاق افتاده، حالا این خانم من بدونه ندونه چه فایده براش داره، ولی اگر بگم موقع این استرابش رو میبرم بالا، یعنی از فردا دلشورش نسبت به من هست که نکنه آقای مام تصادف بکنه، نکنه اون هم آسیب ببین. خب نگم این رو، بیان نکنم. پس هم خودمون و تو این زمینه یا آسیب بالا بزنیم یا مراقبت هایی بکنیم، هم اطرافیان باید مراقب این باشن که دیگران رو به دلواپسی و نگرانی نندازن. اما بریم سراغ نکته هفتم. نکته هفتم اینه که افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن در زمان حال زندگی میکنن، نه اینکه با گذشته و آینده کاری ندارن. گاهی اوقات مثلا برخی افراد میبینی کاملا در گذشته دارن زندگی میکنن. یعنی چی؟ وقتی پای صحبتش میشینی هی مثلا پشیمانی هایی داره، ناله هایی داره، آره ای کاش فلان زمین رو خریده بودم امروز فلان قیمت شد و فلان ماشین رو خریده بودم الان فلان قیمت
همش
بود،
همش تو حسرت و
آره همش تو گذشته.
بله
و این خوب نیست. یعنی بعد میبینی اصلا این خودش این که هم آسیب به شخصیت، هم نشان دهنده اینه که ما در سلامت شخصیت نیستیم. ما میگیم از گذشته باید عبرت گرفت، خیلی خوبه. یعنی گاهی اوقات اونم به صورت کلی، مثلا بگم و من گذشتم اینجوری عبرت بگیرم که من مثلا در فلان سالها دهه گذشته زندگیم بی برنامه بودم، لذا به خاطر بی برنامگیم آسیبای زیادی دیدم، الان باید برنامه ریزی داشته باشم. یعنی اگرم نگاه به گذشته داریم این نگاه رو داشته باشیم،
عبرت باشه و درس باشه برای
و الان بتونیم جبران بکنیم و زمینه باشه برای این که بتونیم انشالله دوچار آسیب های جدیدی نشیم. یا نسبت به آیندم همینه. ببینین آینده ما همیشه میگیم باید یک نگاه مادی بهش نداشت، آینده رو باید یک نگاه معنوی بهش داشت. یعنی اینکه من چیکار بکنم که رشد بهتری پیدا کنم، چیکار بکنم که انسانوارتر زندگی بکنم، چیکار بکنم که بنده خوبی برای خدا باشم. نه اینکه بگم خب الان خونم اینه، برم مثلا خونه فلان، فلان جا خونه دارم، فایده نداره برم بالای شهر یه خونه بخرم، حالا چیکار بکنم، مجبورم کلا سر پنج نفر بزنم، مجبورم فلان کار رو بکنم. این نباشه. یعنی نگاه اگر رفت سمت مادیات، ممکنه انسان حتی دوباره دچار یک آسیب‌هایی تو این زمینه بشه. من البته این عرض بکنم، ببینید این نیات انسان‌ها خیلی مهمه. یعنی یه سری نیت های هم هست آدم انجام میده، خدا برکت تو زندگیش ایجاد میکنه. یعنی یه موقعی من فکر میکنم مثلا اگر خانومم بچه هام توی سختی دارن زندگی میکنن، خدا یه کمکی بکن که من زمینه آسایش رو بتونم برای همسرم فرزندانم فراهم بکنم. این خیلی نیت خوبیه. یعنی باز از خدا استمداد بجویم، نه بنده خدا، نه اینکه برم فقرم رو، نیازم رو سراغ دیگران بیان بکنم، نه، خودم بیام بشینم با خدای خودم معامله بکنم و نگاه هم این باشه که این آسایشه، این زندگی خوبه برای خانوادم فراهم بشه. خدا هم قطعا این نگاه رو به ما خواهد داشت، نگاه رحمت و بخشش رو شو. اتفاقا در روایات داریم که یکی از جایی که خدا رزق و روزی انسان رو زیاد میکنه اون خیرخواهی نسبت به خانوادشه. یعنی خدا اینجا روزی انسان رو زیاد میکنه. خب اینم پس یه نکته، در زمان حال زندگی بکنیم، برای الان برنامه داشته باشیم، برای الان برنامه ریزی بکنیم، تلاش و مجدانه از الان باشه،
امیدهامونم تحت کنترلمون باشه.
قطعا همینطوره. یه نکته دیدین مثلا میگه فلان کار رو میخوام از شنبه شروع کنم، نگاه باین بعد این شنبه ایش وقت نمیرسه انگار
شنبه کرگز نخواهد آمد.
من میخوام بگم که این رو باید به این نگاه که از همین الان اگر کار خیلیه، کار خوبیه، بعد همین الان زمینه و فرصتش رو فراهم بکنیم، برنامه ریزی و اجرایش، به بعد حواله ندیم. اینقدر این بعدها آمده و ما نتونستیم برنامه ریزهای خوبی باشیم. گاهی اوقات خود فرزندانمون هم همینن، مثلا میگیم خب حالا درس و مشق تو الان انجام بده که کار جلو باشه، میگه نه برنامه ریزی کنم من فردا کار رو شروع بکنم. بعد میبینی فردا میرسه و او کماف سابق همون رخوت رو داره، بله، رخوت رو داره و کارش رو خوب پیش نمیبره. بذار یادم میگیرن بچه ها از خود ما پدر و مادرها، گاهی قد نوشته هایی داشته باشیم، گاهی قد برنامه هامون رو واقعا علنی هم بکنیم برای بچه هام، بچه هام ببینن، تابلوی کوچیکی تو خونه داشته باشیم، برگه ای رو نصب بکنیم به در یخچال، کارامون رو بنویسیم. یعنی اینا میتونه الگوهای خوبی هم برای فرزندان ما باشه که انشالله پیش بره. و یه تعبیر موقعی بزرگواری به کار میمون، خیلی تعبیر زیبایی بود، میگفت کار امروز رو باید امروز انجام بده، فردا کار خودش رو داره.
همینطوره،
یعنی ما نمیتونیم امروز رو حواله بدیم به فردا. حتی ما تو زندگی مشترک هم همینو میگیم امروز اگر با همسرت مشکل پیدا که همین امروز مشکل رو حلش کن، تو فردا ممکنه مشکل خودش رو داشته باشه، این تلمبار میشه. ولذا نگاه ما باید به زمان حال باشه انشاءالله، و همینطورم میتونیم رشد پیدا بکنیم، میتونیم زمینه حل مشکلات رو فراهم بکنیم
انشاءالله.
بریم نکته هشتم. یکی دیگر نکاتی که تو این افراد وجود داره، نیاز به تأیید دیگران هم لزوما ندارن، یعنی به تعبیری کار رو برای دیگران بخوان انجام بدن. استادی داریم ما، خدا حفظشون بکنه، موقعی که در محضرشون بودیم و محضر درسیشون استفاده میکنن و علمیشون و اخلاقیشون، یه موقع ایشون این نکته رو خیلی زیبا میفرمودن، میفرمودن کارتون رو فقط برای خدا انجام بدین، هر کاری، حتی اگر دیگرانم تعریف کردن دلخوش به تعریف دیگرانم نشین. ایشون تعبیری رو به کار میبردن، میگفتن گاهی اوقات در روز قیامت انسان یه کار خوبی رو در دنیا انجام داده و جاش رو تو نامه عملش خالی میبینه، می خدا یا مثلا در فلان تاریخ من مثلا فراموش کردن این موکلین من بنویسن، خداوند میگه نه فراموش نشده، این انجام شده ولی ثوابی نداری. میگه خب چرا؟ میاد تو وقتی این کار خوب رو انجام دادیم، همه از تعریف کردن، به همون تعریف راضی شدیم، خوشت اومد، دفعه بعدم این کار رو بکنم اینا راضی بشن، من را دخیل ندونستی تو این کار، برای رضای من این کار رو انجام ندید، رضا موزت هم برو از همونا بگی، بچه بسا گرفتی دیگه از تعریف کردم. بذاریشون تعبیرشون این بود، گفت حتی اگر دیگران هم از شما تعریف میکنن، به خداوند بگیم خدایا فکر نکنیم من با این تعریف ها راضی میشم، من این کار رو برای تو انجام دادم، با تو هم معامله کرد، طرف حسابم هم خودتی. یعنی خدا رو طرف معامله خودمون قرار بدیم. این آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن اینجوریان، دنبال بهبه دیگران، چهچه دیگران، دنبال اینکه دیگران براشون کف و سوت و هورا بکشن نیستن، اینا براشون ارزش نیست. ولی گاهی اوقات ماها متاسفانه می‌بینیم برخی‌ها دارن این رو ارزش جلوه میدن، و این واقعا خوب نیست. مثلا میگه آقا شادترین لحظه تو کی؟ میگه اون موقعی که بر من کف او را کشیدن. این نه، اینا رو نه به عنوان یک ارزش بیان کنیم. حالا مردم خدا خیرشون بده احساساتشون رو بیان میکنن، عواطفشون رو بیان میکنن، این هم از پاکی مردم ها، خدا خیرشون هم بده. ولی ما یاد بگیریم که کارمون برای رضای خدا باشه. یعنی حتی اگر مردم هم نسبت به کار ما راضی هستن، بگیم اصل رضایت بعد از جانب خداوند متعال محقق بشه. پس اینم باید بهش توجه بکنیم. تو نقطه مقابلش هم همین، همونطوری که تایید دیگران اینها رو راضی نمیکنه، اگر احیانا یه کار خوبی هم انجام بدن، حالا دیگران به نگاه منفی به این کار نگاه بکنن و مذمتش بکنن، این مذمت هم او رو بی انرژی نمیکنه. یعنی باز اونجا میدونه محور کار خوب انجام دادنه. شما مثلا در سیره اهل بیت، نبی مکرم اسلام و معصومین علیهم السلام و خیلی از بزرگان دینی ما میبینید یه نقطه های پررنگ از کارهای بسیار فاخر و زیبا وجود داره که ممکنه یک جمعیت اینها رو مذمت میکردن. بریم این چون کار رو برای خدا انجام میدن و میدونست این کار خوبه، از پا نمی نشستن، حرکتشون رو به رو به جلو انجام میدادن. تو زندگی ما هم همین جور باشه. مثلا گاهی اوقات من دیدم مثلا مادری فرزندش حجاب میگیره، میگه آره مثلا ما رفتیم تو پارکی جایی، برخی مثلا مذمت میکنن، میگن چرا بچه تو اینقدر اذیت میکنی، چرا مثلا حالا تو این گرما چادر سرش کرد، بذار بچه راحت باشه، شروع میکنن مذمت کرد. ما میگیم نه، اینجا نباید ما کوتاهی، اگر میدونیم کار خوبیه، پای کار خوبمون بیسیم و ببینیم اتفاقا ما سالم، ما در سلامتیم که داریم کار خوب رو برش پافشاری میکنیم. گاهی وقت برخی میگن خب بچه‌ها یه جایی ممکنه توی موضوعات تربیتی اذیت، برای نماز صبح میخوای بیدارش کنی، خب مثلا ممکنه اذیت بشه،
ما رمزون میخواد روزه بگیره،
سختشه. ما میگیم نه، اتفاقا این سختی‌ها توی سازندگی داره. شما همین بچه‌هایی که به سختی این روزه رو میگیرن، ببینید وقتی به افطار میرسن چقدر اینا حس رضایتمندی در وجودشون شکل میگیره، چه حس خوبی دارن. و واقعا من دیدم، و مثلا گاهی با بچه‌ها که آدم سر و کار داره میبینه اینا رو. میبینه مثلا مریض بود، اتفاقی افتاد، نتونست اون روزش رو بگیره، میبینه به افطار که میرسه چقدر حسرت میخوره که کاش میتونستم این روزه رو بگیرم. مثلا یه جایی نیاز به اینه که ما یه تلنگری بزنیم، یه کمکش بکنیم، یه انگیزه توش ایجاد بکنیم و بدونیم کار خوبیه، ارزشمنده و بعد جلو انشالله بره و پیش بره. پس این دو نکته، یعنی نه در کارهای خوب اگر دیگران برای ما کف و سور زدن
خیلی خوشحال بشیم، فکر کنیم خبریه،
اگر کار خوبی هم انجام دیم دیگران ما رو ناله و نفرین کردن،
سوس نشیم و از پا نشیم،
این از ویژگی های آدم هایی که از سلامت شخصیت برخوردارم. اما نکته نهم اینه که خودشون رو تافته جدا بافته از دیگران هم نمیدارن. ببینید وجود مبارک نبی مکرم اسلام رو خداوند بهش خطاب میکنه، تو هم بشری هستی مثل بقیه و دیگران هم بدونن پیامبر یک بشریست. ولی خب ببینید اون چیزی که پیامبر رو به کمال میرسونه چیه؟ اون روح تعبده، روح بندگیه. یعنی میخوام بگم که اونم بین بنده و خدا. حالا برخی مواقع شما میبینید برخی افراد یه کار خوب میکنه، چهار کلاس سوادی داره، خودش رو دیگه جدا از مردم میدونه،
به امتیاز ویژه‌ای برای خودش میخواد،
بعد یه موقع سنش بالاتره، خودش رو بزرگ خاندان میدونه، یعنی باید من حتما یه جای جدایی بشه. بله حالا دیگران احترام میکنن به بزرگتر اون جای خوده، ولی یه موقعی نه، من برای خودم این حق رو قائلم، فکر میکنم متفاوت‌تر از بقیه‌ام. میگم این غلطه، این اتفاقا یک ضعف شخصیتیه. وجود مبارک نبی مکرم اسلام، اولین جای خالی که میدن همونجا مینشستن. یعنی ببینید تافته جدا بافته نمیدن. شما وقتی در سیره اهل بیت علیهم السلام نگاه میکنید، کسانی که قبلا حضرات معصومین رو ندیده بودن، وقتی وارد این جلسه ای میشن که اونا هم حضور داشتن، نمیتونستن تشخیص بدن که اینا کی هستن. شما در سیره وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام داریم که بعد از شهادت پدرشون یه شخصی وارد مسجد کوفه شده، تو باید میخواد محضر حضرت جسارتی هم بکنه. میگه من وقتی وارد شدم متوجه نشدم که مثلا وقتی میگن حسین ابن علی ایشون کیه، یعنی اینقدر با مردم بودن، یعنی خودشون تافته جدا بافته از مردم نمیدانستن. و ما همیشه میگیم که همرنگ جماعت شدن خوبه، ولی یه خط قرمزه تا جایی که دوچار معصیت گناه نشیم، یه جایی خیلی خوبه آدم با مردم باشه، مردمی باشه، روحی مردم
داشته باشی، خط قرمز داشته باشی.
بله. خط قرمزش هم همون خدا بس، یعنی این خط قرمز رو ما بهش توجه بکنیم. چون گاهی اوقات میگن نه ما تافته جدا بافته میدونیم خودمون رو. مثالی برای شما عرض بکنم، من حالا سفره خونه داره افطاری جمع میشه، مهمانم من، خانم بچه هم خستن، من حالا میگم چون مرد خونم دست به سیاه و سفید نزنم، نه منم بلند شم کمک کنم. گاهی اوقات حتی مهمان، آیا چون مهمانم خودم رو تافته جدا بافته بدونم؟ نه بلند شم همکاری بکنم، کمک بکنم. اینجا بلند شم هم رنگ جماعت شد، تو این ارزش کماله و میتونیم اون صمیمیت و دوستی رو بین خودمون و دیگران شکل بدیم، اثرگذاری روی دیگران داشته باشیم. ولذا همون تعبیری که شما حتی در کلام باز نبی مکرم اسلام میبینیم که من کان عنده صبیون ولی یتصاب بله، حتی سر کارت با بچه هم میفته زبان کودکی بگی، همراهی کن با کودکان، یعنی اینکه خود صافته جدا بافته ندون من مثلا بزرگم سنم فلانه. و این رفتارهای دایقات اتفاق میفته که اینا واقعا به دور از اون هم فرهنگ دینی ما، هم اون سلامت شخصیتی و اخلاقی انسان محسوب میشه. مثلا تو همین ایام ماه مبارک رمضان خب ارتباط ها با مساجد بیشتر میشه، بچه ها رو به مساجد میبرن، گاهی اوقات مثلا بچه‌ای رو از جاش بلند میکنن، برو بشه اونجا، من همیشه اینجا نماز میخوندم. اینم یه نوع تافته جدا بافته بودنه.
بله،
و اینم آسیبه ها، یعنی گاهی اوقات من به بزرگترها عرض بکنم حواستون باشه ها، میگن یه شخصی رو دیدن که در مسجد خیلی داره نماز میخونه، قبلا اینجوری نبودش، گفتن چه شد تو را؟ گفت من یه موقعی آمدم مسجد 20 سال بود جای نماز من معلوم بود، یه فرد غریبه آمده بود نمیدونست، میگه کسایی که ما رو میشناختن نمیرفتن جای من بیستن، ایشون اومد اونجا نماز بود، منم رفتم صف دوم یا سوم وایستادم و اون نماز رسیدم که همه دارن به من نگاه میکنن که مثلا فلانی همیشه صف اول چرا صف دوم، فهمیدم نه این مدت اصلا انگار نماز رو برای خدا نمیخوندم، برای نفسم داشتم میخونم. رضا میگه نمازام رو شروع کردم به قضا کردم. یعنی مراقب باشیم، یعنی خودمون رو تافته جدا بافته ببینیم، گاهی اوقات یعنی خیلی از پره میاد، ریا قاطیش میشه، یعنی خیلی از آسیبای اخلاقی قاطیه این تافته جدا بافته بودنه میشه. ولذا نه، باشیم هم رنگ باشیم، باشیم با مردم، ولی به فرمایش شما خطوطی که خطوط قرمز باید رعایت بشه. اینم یه نکته، پس اینم بهش توجه بکنیم. اما نکته بعدی و دهم، سعی بکنیم در زندگی خودمون تاب‌آوریمون را هم افزایش بدیم. آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن تحمل پذیریشون هم بالاست، تاب‌آوریشون هم بالاست. حالا همین ماه مبارک رمضان واقعا یک تمرینیه از جانب خداوند برای ماها که تاب‌آوریامون رو بالا ببریم،
صبور باشیم.
بله، و این خیلی هم مهمه. من وقتی مثلا برخی افراد رو میبینم میگم خب حالا اینم روزه نگرفته، سوال معمول میگم خب چرا روزه نگرفتی؟ میگه طاقت ندارم،
سخته.
بله، میگم نه فکر نکن، اینو اصلا تصور نکن، خودت دست کم نگیر، انسان خیلی بنیه قوی داره. بعد از اون ور مثلا ما گاهی اوقات خانمای عزیز و گلمون رو میبینیم که امسال تازه تکلیف شده، 9 سالشه، جسه کمی هم داره، امروز که این ایام آغازین ماه مبارک رمضان، این روزاش هم خوب میگیره. بعد واقعا ما نباید خجالت بکشیم از این بچه با این سن و سال. این
بعد بچه ها میگن ما اصلا خودمون فکر نمی کردیم که بتونیم اینقدر راحت روزه بگیریم.
میتونن توانمندن، بله. و خود ما خانواده ها مراقب باشیم که دست کم بچه هامون رو نگیریم. من خیلی توی موضوعات آیا در رادیو معارف که مباحث تربیتی میگفتم، خصوصا نزدیک به ماه مبارک رمضان میگفتم، بهم القای منفی به بچه هاتون نکنید
که تو نمیتونی ضعیفی.
اصلا یه موقعی زن و شوهری صحبت میکنیم، حالا من موندم این بچه ماه رمضان حلاش نشه از روزه گرفتن. نه، اتفاقا بگیم توانمندی در انسان وجود داره. بلا استثنا همه قائلن بر این که انسان بالاخره یک ظرفیت‌های پنهان قوی داره که تو شرایط میتونه خودش رو نشون بده. حالا من یه گریزی هم اینجا که به این موضوع بزنم. من چند وقت پیش بوده جوانی آمد پیش من گواهی ترشون ترس از ازدواج دارم. من یه نکته بهشون گفتم، گفتم ببین من به تجربه خودم میگم، تجربه که در حوزه مشاوره‌های ازدواج داشتم، فکر ازدواج از خودش سخت‌تره. فکر ازدواج از خودش سخت‌تره. الان تو برو دور و بریات نگاه کنی، برخی جوونا حتی نگاهشون میکنی یا ارزیابیشون میکنی ممکنه ضعیف‌تر از تو هم باشن از لحاظ استعداد، بنیه جسمی، حتی از لحاظ خانواده. ازدواج کردن یکی دو تا بچه هم داره، نمیدونم داره راحت زندگی میکنه، سختش هم هست، ولی واقعا اومد تا اینجا، انشاءالله بقیهش هم میره جلو. ولی موقعی تو توی این فکر هستی، بعد میبینی ای داد بیداد سن همینجوری داره میره بالا و خب زمانم سریع میگذره. یعنی فکر نکنیم که مثلا حالا زمان معطل ماهی که ما بشینیم فکر کنیم اونم با تو معنینه بخواد ثانیه ها طی بشه، نه، سریع او داره کار خودش رو میکنه، ما این که اینجا باید فعال باشیم. مثلا توی این زمین ها همینه، این موقعی فکر روزه گرفتن ممکنه خود سخت‌تر باشه، روزه رو میبینی نه واقعا شد بریم انجام هم میدیم.
یه وقتی یه اتفاقی که نیفتاده فکر کردن به اون اتفاقه وقتی هولناکتر و سنگینتره. بعد که وارد میشه میبینی اصلا خبری نبود.
بله، خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله عظما بهجر، حتی به بچه های کوچیک توصیه میکنن روزه کله گنجشکی بگیریم. شما این بچه ها رو که پیش ایشون میبرن خیلی خوشحال میشدن. مدام من باید به شما تبریک ویژم بگم، ما ها یه روزه میگیریم، شما دو تا میگیرید روزانه. مثلا سحری بلند میشیم
تا ظهر،
بعد دوباره ظهر افطارتون و سحرتون با هم دیگه است، دوباره ادامه میدین تا مغرب. یعنی با این نگاه خوشبینانه به بچه‌ها انرژی میدادن. حالا بچه‌های ما واقعا توانمندن، نوجوان‌های ما توانمندن، و بدونیم اینها تاباوریمون رو میبره بالا. اون وقت شما اون جوانی که خوب نتونه روزه بگیره در برابر روزه گرفتن دست و بال شل بشه و نره به سمتی، این در میدانهای دیگر زندگی هم تاباوری نداره. شما تو همین ایام کرونا واقعا بر کم آوردن، چون آماده نبودن، تاباوریشون پایین بود، استراباشون رفت بالا، فشارهای روحی پیدا کردن. اصلا تو دنیا من یه موقعی بررسی میکردم تو همین ایام کرونا آمار خودکشی به شدت افزایش پیدا کرد. یعنی فرد وقتی خودکشی میکنه یکی از دلایلش اینه که دیگه من نمیتونم، تاب ندارم، توان ندارم، خسته شدم، دیگه نمیتونم ادامه بدم به زندگی. اینا نشون دهنده اینه که اون تاب‌آوری قوی نبوده، تاب‌آوری رو روش کار نکرده. مثلا آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن سختی براشون سختی نیست که، یعنی واقعا حرکت میکنن به دل سختی میزنن. و من میگم این رو عرض میکنم به بحثر خوبانی که همراهی میکنن ما رو، نسل ما واقعا نسلیه که قابلیت داره که اگر ما خوب او را آمادش بکنیم میتونه با مشکلات دست و پنجه نرم بکنه و سربلندم بیرون بیاد. نمیدونم حالا این تجربه رو شما داشتین یا نه، که وقتی آدم با یه مشکلی مواجه میشه اینو حلش میکنه چه احساس رضایتمندی به انسان
احساس سبکی میکنی. اصلا
میدین این همون چیه؟ همون عزت نفسه. یعنی این حس همون چیزی که ما دنبالشه، میگه ما گم شده این عصره، عزت نفس یعنی همین. یعنی انسان بتونه مسائل رو حل بکنه، مشکلات رو برداره، حس رضایتمندی از عملکرد خودش داشته باشه. و ما یه بخشی از عملکرد ما مقابله با سختی ها و مشکلاته. حالا اینکه چطور میشه این تاب‌آوری رو تقویت کن، ببینید حالا این بحث تربیتیه که حالا انشالله ما تو مباحث تربیتی موقعی یه گریزی میزنیم، تو هم جز سرشاخه های موضوعات تربیتی ما محسوب میشه. برخی چیزا سرشاخه، مثلا مثل اراده، مثل تاب‌آوری، مثل اعتماد به نفس، اینا جز مهمهای تربیتیه که باید حتما محققش بکنیم
انشالله.
خب یه نکته دیگر رو عرض بکنم. یکی دیگر نکاتی که به عنوان سلامت شخصیت ما میتونیم ازش یاد بکنیم و 11 نکته ما میشه اینه که احساساتشون رو هم میتونن خوب بروز بدن. مثلا یکی رو دوست دارن، در اون چارچوب ها بیان بکنن. مثلا خانومی که محبتش رو به شوهرش خوب میتونه ابراز بکنه، آقایی که محبتش رو به زنش خوب میتونه ابراز بکنه، پدر و مادری که محبتش رو احسن به فرزندان میتونن خوب ابراز بکنن، فرزندانی که محبتشون رو به پدر و مادر میتونن به خوبی ابراز بکنن، اینا از سلامت شخصیت برخوردن. ولی برخوردی نمی کنن این کار رو. من یه باز خاطره بگم، شاید یه ذره تلخ باشه. یه موقع یه پدری آمد پیش من، متاسفانه خب دختری هم داشت، این دخترش از دنیا رفته بود. بعد میگه آقای تراشو من خیلی عذاب وجدان دارم. گفتم خب چرا؟ این دختر من تا میگه تقریبا 9-10 سالش بود از دنیا رفت. میگه من اصلا به این بچه محبت نکردم، خصوصا وقتی بیدار بود. من خواب بود گاهی اوقات میرفتم میبوسیدمه، ولی تو بیداری. گفتم خب چرا؟ ما یه مادر بزرگی داشتیم، میگه به بچه نباید رو داد، بچه رو نباید ناز و نوازشش کرد. بعد من گفتم خب این چه حرفیه واقعا؟ ما این تعبیری که گاهی اوقات به کار میبرم، میگم ما مسلمان هستیم ولی یه جایی واقعا اسلامی زندگی نمی کنیم. آیا سیره اهل بیت اینطور بود؟ پیامبر بلند میشم و به سوی حضرت زهرا میرفتم. چه جملات زیبایی میفهمم. مثلا فاطمه پاره تن منه. شما محبت آقا علی ابن مصر رضا و جواد الائمه رو ببینید، امام جواد، چقدر محبت های عمیقی است بین این پدر و فرزند.
اینه که محبت نمی کنن، چه گنج و چه سرمایه‌ای رو از دست دادن،
از دست میدن. بله، یعنی ببینید هم سرمایه دنیایی هم آخرتی. وقتی شما در روایت داریم وقتی فرزندتون رو بوسه ای نثارش میکنید، درجه یا درجات بهشت است. چون بهشت میدونید هوشمنده، یعنی بر اساس رفتارهای انسان، حالا به تعبیر من تغییر موقعیت میده. من شما میدونید در طبقات بهشت باید داریم به تعداد آیات قرآن است. اقرا ورفع، بخوان برو از درجات بالا. ما در روایاتی داریم که شما هر بوسه‌ای که نثار فرزندتون میکنید درجه از درجات بهشت رو میتونیم فتح بکنید. خب چرا من دریغ میکنم از این محبته؟ بله افراط همیشه بده. ما مرچی میگیم اصلا نگاه ما نباید تو چیزی افراطی باشه.
تعادل و اعتدال که اصل دیگه.
و محبت جنسش یک چیزیه که این تغذیه است. یعنی ببین اگر من صبحانه جلوی فرزندم گذاشتم ولی به فرزندم محبت نکردم، بخشی از نیاز او رو ازش به نوعی چشم‌پوشی کردم، آسیب رسوندم. حتی همسران همینطورن، زن و شوهر همینطورن. یعنی اگر من اومدم همسرم رو در رفاهی هم قرار دادم ولی محبت به اون نکردم، خب کم گذاشتم. برخی میگن که آقا محبت مثلا حالا هست، یه موقعی برخی ها تو مشاوره داریم، یه بزرگواری میگفتش که من این روایت رو خوندم، یه برداشت شخصی هم کرده بود که من شما وقتی به همسرتون بگین دوستش دارین شما از قلب زائل نمیشه. ما ما همون اوائل یه بار گفتیم دیگه هم نمیشم بگم. خب نه، اصلا تو برداشتت از این روایت غلطه. شما اون روایت اون وقت چطور معنا میکنین که حضرت فرمودن که شما میخواییم ببینیم ما اهل بیت رو چقدر دوست داریم، ببینیم همسرتون رو چقدر دوست داریم. لذا این محبته، یا در تعبیر دیگه ای داریم که مرد هرچه محبتش نسبت به همسرش افزون بشود ایمانش کامل میشود. یعنی معلومه اینجا دوباره اون هوشمندیه هست، هرچی بیشتر. لذا باید محبت سه شاخه هم داره، یعنی این شاخه فراموش نکن. محبت باید از قلب شروع بشه، ابراز بشه، زبانی، رفتاری، و در عمل هم خودمون رو نشون بدیم. مثلا گاهی اوقات می‌بینیم ما همسرمون رو واقعا دوست هم داریم، بیان هم می‌کنیم، ولی تو عمل نشون نمیدیم این دوست داشتن ها رو. بعد میگه تو که فقط میگی، با گفتنم مثلا با حلو حلوام که
از کجا بفهمم منو دوست داری؟ بله. اگه بگی دوست هم داری.
بعد ابراز، در کنار ابراز در عمل هم ماهای محبت رو نسبت به همسرمون، فرزندمون نشون بدیم. خانم هم نسبت به شوهرش همینطور. محبت رو عملی نشون بده.
پس گفت به ما گفتن که اگر یک بار به خانومتون بگید دوستش دارم دیگه از قلبش نمیره. من همون یه بار رو گفتم
که دیگه نه. مثلا این از جنس تغذیه است.
جالب بود.
من گفتم این صبحانه شما این صبحانه میخوری فردا نیاز نداری. چرا؟ محبت هم همینطوره. از این باید چاشنی زندگی باشه. من اینجا محور خانواده های بزرگوار عرض کردم، روزی که زن و شوهر ابراز عاطفی به هم دیگه نداشته باشن اون روز رو باید دعا بکنن که شب نشه. یعنی حتما داشته باشیم. یعنی این
بلاصن محبت تو محیط خونه جا مثل هوا میمونه.
و من در تتمه فرمان شما عرض بکنم این رو. شما وقتی تو یک زندگی قهر صورت میگیره، چرا ما قهر رو اینقدر بد میدونیم بین زن و شوهر؟ تو خیلی از اون فعالیت ها و رویدادهای خوبی که بعد تو زندگی اتفاق بیفته به واسطه قهر اینا قطع میشه. و معلوم هم نیست که ما بتونیم جبرانش بکنیم. یعنی مثلا معلوم قهر بکنم یه هفته با همسرم، خب بعد یه هفته هم حالا آشتی بکنیم، حالا این یه هفته ای که از ما گذشت، از عمر ما گذشت، اینو باید چیکارش بکنیم؟ چجوری میتونیم دیگه جبران بکنیم؟ من میتونم بگم که حالا مثلا یه هفته ای که به تو محبت نکردم سرمشقشو مینویسم و پنج بار از روش مینویسم. نه، این جواب قطعا نمیدهد. خب من نکته بعدی رو هم عرض بکنم.
بله.
یکی دیگر نکاتی که وجود داره در افرادی که از سلامت روح روان برخوردارن، پرهیز از افرادگری در رفتارهاشون نسبت به همسرشون. نه محبت افراطی دارن، نه خشم افراطی دارن، نه گوش به فرمانی افراطی دارن، نه نافرمانی افراطی دارن. یعنی منطقی عمل میکنن در یک کلام. ببینید گاهی اوقات مثلا من این خوب نیست، مثلا تصور بکنیم که همش باید به هم چشم بگیم. یه جا ممکنه طرف واقعا کاری که ما میخواد منطقی نباشه، یه جا نباید چشم بگیم. ولی اونجایی که نمیخوایم چشم بگیم و بعد بلد باشیم چی بگیم، نه اینکه حس بدی رو به طرف مقابلم منتقل بکنیم. یا مثلا تو محبت، مثلا من فکر کنم همش باید محبت بکنم. باز من اینجا یه خاطره ای رو عرض بکنم. یه نمونه ما توی مشاوره هامون داشتیم. یه موقع یه آقای آمده و میگفت آقای تلاشون خانم من قهر کرده رفت. من چند جلسه برای این آقا وقت گذاشتم، دیدم خیلی هم مرد خوبیه، خیلی هم عاطفیه. من تو هم بهشون گفتم تو عواطف زیادی داره به زندگی آسیب میزنه. گفت چطور؟ گفتم ببینید گاهی اوقات وقتی عواطف خارج از چارچوب بشه، افراطی بشه، توقع رو در طرف مقابل افزایش میده. وقتی توقع رفت بالا، وقتی یه نبش میگی بهش بر میخوره. مثلا حتی نسبت به فرزندان همینه. در رفتارهای حتی خدمت شما عرض کنم که با همسر هم همینه. یه خانمی رفت و مهریه‌اش رو اجرا گذاشت، دلیلش رو این بیان کرده بود که من هر چی با آقامون میگم میگه چشم، میخوام درس عبرت بشه که گاهی اوقاتم بگه نه. یعنی گاهی اوقات حتی طرف خودش خسته میشه چشم شنیدنه.
بله.
مثلا اینا رو باید به حالت تعادل در بیاریم و توی زندگی هم همینه. بعد وقتی اسلام عزیز رو منظومش رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم همینطوره. مثلا شما آقا علی ابن مصرزا علیه آلاف و تحییت و سنا وقتی میگن اوقاتتون رو تقسیم بکنه، اوقات شبانه روزتون، این چقدر متعادل، بخشی برای کار، بخشی برای استراحت، بخشی برای تفریح، بخشی هم برای عبادت. یعنی شما در همین ماه مبارک رمضان ببینید، مثلا نمیگه همش عبادت، میگه حتی به خوابی هم خواب عبادته. نفس هم میکشی تو محیط کارت داری تلاش میکنی،
تسبیح
خدا. یعنی اون دینی که داره همه جوانب رو میسنجه که امیدواریم انشالله بتونیم ما هم به خوبی عمل بکنیم و این ماه مبارک رمضان آغازی باشه برای اینکه ما بتونیم نکاتی رو که میتونه به سلامت شخصیت فردیمون در زندگی کمک بکنه رو بهتر بهش بپردازیم. من در پایان این رو عرض بکنم که بالاخره ما الحمدلله فرصت ماه مبارک رمضان رو هم داریم و به فرمایش همه بزرگان دینیمون ماه مبارک رمضان یک ماهیه که انسان خیلی بهتر و زیباتر میتونه روی خودش کار بکنه. امیدوارم انشاءالله روی این ابعاد اخلاقی و رفتاری که میتونه تقویت کننده بنیانهای خانواده هم باشه ما بیشتر توجه بکنیم، کار بکنیم
انشاءالله.
و نیتمون هم تو این زمینه خیر باشه. یعنی واقعا ما پایان ماه مبارک رمضان وقتی یه مروری بکنیم ببینیم که توانستیم اون خانواده رو بر اساس همون الگوی قرآنی که درش آرامش، دوستی و محبت باید انشاءالله موج بزنه شکل بدیم بیاریم. خدایا خداوندا ماه مبارک رمضان رو ماه آزادی از غرایز و رشد و کمال در مسیر بندگی برای ما قرار بده.